به نام خدا. با سلام، بنده شاکرمی هستم، عضو هیئت علمی گروه قلب. مبحث شرح حال و معاینه قلب رو در خدمتتون هستم. اگر بخوایم یک بیمار قلبی رو بررسی کنیم، ابتدا باید شرح حال بگیریم، مواردی که مربوط به بیماری قلبی میشن و شکایات شایع بیماری قلبی مثل درد سینه و تنگی نفس رو بررسی کنیم. در مرحله بعد ارگان‌های دیگر رو بررسی کنیم از جهت شواهد بیماری قلبی و یا چیزهایی در ارگان‌های دیگه ببینیم که دال بر بیماری قلبی باشن. در نهایت علائم حیاتی و فشار خون مریض رو بگیریم، نبض‌های مریض رو بگیریم، هر چهار اندام و نبض‌های مهم، ورید جوگولار مریض رو بررسی کنیم از جهت وضعیت هاضمی، و در نهایت معاینه خود قلب هست که شامل مشاهده لمس و سمع و دق میشه، که البته در قلب خب عمدتاً سمع هست که با گوشی نقش مهمی داره. در شرح حال بیمار قلبی چند تا شکایت عمده هست که بیماران قلبی باهاش مراجعه میکنن. یکی درد سینه هست. درد سینه شاید شایع ترین چیزی باشه که بیماران مراجعه میکنن باهاش. درد سینه رو ما به چند نوع تقسیم میکنیم. یکی درد سینه آنجینی. ببینید، درد سینه ممکنه ناشی از قلب باشه، ممکنه ناشی از هر کدوم از ارگانهایی که در اطراف قلب هستن باشه، ممکنه ناشی از ریه باشه، ممکنه ناشی از مری و معده و اثنی‌عشر و کیسه صفرا باشه، ممکنه ناشی از دنده ها و عضلات بین دنده‌ای باشه، حتی ممکنه ناشی از پوست باشه. یه بیماری هست به اسم زونا یا آبل مرغان بزرگسالی، حتی اون میتونه اگر در سمت چپ رو درگیر بکنه میتونه دردی مشابه درد قلبی ایجاد بکنه. بنابراین همینطور دردهای مسکولاسکلتال دیگه مثل دیسک گردن و اینا هم میتونن یه همچین کاری رو ایجاد بکنن. بنابراین خیلی مهمه که بیمارانی که میان شما بفهمید که آیا این درد قلبی هست یا نه، و ویژگی درد بسیار مهمه. و شاید کمتر از 40% بیمارانی که با درد سینه به اورژانس مراجعه میکنن قلبی هستن، شاید خیلیشون قلبی نباشن. خب، اولین درد که همون درد قلبی هست، درد سینه آنژینی هست. درد سینه آنژینی دردی هست که میگن آنژین قلب، دردی هست که ناشی از تنگی عروق کرونر هست، یعنی دردی که در اثر ایسکمی و کاهش خونرسانی به قلب در واقع ایجاد میشه. این درد در منطقش در ناحیه رترو استرنال هست، ولی میتونه در کل محوطه توراکس از فک تحتانی تا ناف وجود داشته باشه. یعنی حتی درد قلب میتونه در اپیگاست وجود داشته باشه، میتونه در فک تحتانی، نه فوقانی البته، و همینطور هر دو تا بازو میتونه وجود داشته باشه. درد قلبی با فعالیت و استرس تشدید میشه و با استراحت و نیتروگلیسیرین زیر زبانی فورا خوب میشه. ببینید، یه کسی هست میگه که من، شما خیلی وقتا از بیمارا میپرسید که با راه رفتن آیا دردت بدتر میشه یا نمیشه. بیماران هم در حین راه رفتن درد دارن، هم در حین نشستن. این درد قلبی نمیشه. درد قلبی دردی هست که در حین راه رفتن و فعالیت درد داره، در حین نشستن دردش خوب میشه. و همینطور قرص زیر زبانی یه دارویی هست که عروق رو گشاد میکنه، و ما اینو که استفاده بکنیم باید دیگه نهایتاً ظرف چند دقیقه، 5 دقیقه مؤثر باشه. یه بیماری که زیر زبانی میذاره و خوب نمیشه ممکنه قلبی نباشه، و همینطوری یه بیماری که زیر زبانی میذاره و میگه 1 ساعت بعد خوب شدم، این دیگه ارتباطی به قرص زیر زبانی نداره. درد آنژینی قلب مبهمه و پخشه، یعنی اگر شما به یه مریضی بگید که اینو نشون بده، هیچ وقت با انگشت نشون نمیده، ممکنه با مشت نشون بده یا کل کف دست نشون بده. یعنی درد آنژینی قلبی محدود به یک نقطه نیست. از نظر زمانی درد آنژینی کمتر از 5 دقیقه طول نمی کشه، یعنی امکان نداره یه دردی 1 ثانیه باشه، چند ثانیه باشه، 1 دقیقه باشه. اگر دردی 1 ثانیه باشه احتمالا گرفتگی عضلات بین دنده‌ایه. خود همین درد آنژینی چند نوعه: آنژین پایدار، آنژین ناپایدار و انفارکتوس میوکارد. آنژین پایدار 5 تا 10 دقیقه طول میکشه، با استراحت و قرص زیرزبانی هم خوب میشه. یعنی در کسانی هستن که رگشون تنگه ولی نه تنگی خیلی کریتیکال نیست، بین 50 تا 70 درصد، اینا 5 تا 10 دقیقه دردشون طول میکشه، بعد مجبور میشن بشینن استراحت کنن یا زیرزبانی بذارن، بعد بهتر میشن. آنژین ناپایدار در کسانی هستن که تنگیشون بیش از 90 درصده، اینا دردشون بیش از 20 دقیقه طول میکشه و ممکنه به خوبی به تی ان جی پاسخ نده یا پاسخ خیلی کاملی به تی ان جی نداره، اصلا پاسخ نده و همینطور به استراحت. اینو بهش میگن آنژین ناپایدار. کسایی که انفارکتوس میوکارد میکنن، یعنی اینکه رگشون به طور کامل بسته شده، انفارکتوس میوکارد دردش همین کیفیت داره ولی بیش از 30 دقیقه طول میکشه و به نیتروگلیسرین زیرزبانی و استراحت اصلا پاسخ نمیده. درد آنژینی به ندرت خیلی طولانی میشه، بنابراین گفتیم خیلی کوتاه نیست، خیلی هم طولانی نیست. بنابراین اگر یه دردی یه دقیقه، دو دقیقه، چند ثانیه طول بکشه، آنژینی نیست. اگر چندین ساعت یا چندین روز طول بکشه، اینم آنژینی نیست. یعنی مثلا مریضی میاد به شما میگه که من دو روز همین درد رو به طور مداوم از صبح تا شب دارم، اگر درد قلب بود نباید که به طور مداوم میبود. حتی در انفارکتوس میوکارد خب نکروز ایجاد میشه و دیگه اون درد خوب میشه، نه در اثر اینکه خوب شده، در اثر اینکه نکروز ایجاد شده و دیگه اون پایانه های درد هم اصلا از بین رفتن. بنابراین دردهای خیلی طولانی و خیلی کوتاه آنژینی نیستن. پس جمع‌بندی میکنیم که درد آنژینی، دردی که در اثر ایسکمی میوکارد به وجود میاد، دردی هست که مبهم، فشارنده، عمدتاً رترو استرنال هست، به یک نقطه محدود نیست، به هر دوتا بازو، به گردن، به فک تحتانی و به اپیگاس ممکنه تیر بکشه ولی عمدش رترو استرنال در مرکز سینه هست، با استراحت بدتر میشه، بهتر میشه عمدتاً و تی ان جی، و با فعالیت بدتر میشه. دومین نوع دردی که در قفسه سینه وجود داره درد پلورتیکه. درد پلورتیک از پلور میاد، یعنی پرده اطراف ریه. ببینید درد پلورتیک درد تیز هست، یعنی اینکه دردی که با تنفس ارتباط داره، یعنی با نفس کشیدن یا سرفه بدتر میشه. چرا؟ چون نفس کشیدن یا سرفه باعث مالش پرده پریکارد به هم و به جدار قفسه سینه میشه. همینطور اگر التهاب پرده اطراف قلب هم وجود داشته باشه، این هم در واقع باعث با تنفس باعث مالش به پریکارد میشه، پریکارد به پلو میشه یا پریکارد به بافت اطرافش میشه و دردش بیشتر میشه. بنابراین درد پلورتیک در چیزایی مثل التهاب پلور، مثل پنومونی، مثل پلورزی که التهاب پلور وجود داره، یا در التهاب پریکارد مثل پریکاردیت هست، و این جور دردها با تنفس و سرفه بدتر میشن. البته درد پریکارد، یعنی پریکاردیت، پریکاردیت حاد، با نشستن و خم شدن رو به جلو بهتر میشه و با دراز کشیدن بدتر میشه، به خاطر اینکه با دراز کشیدن این پریکارد تماس بیشتری با بافت اطرافش پیدا میکنه. نوع سوم درد، درد گوارشی هست. دردهای گوارشی ببینید معمولا سوزشی هستند، ولی گاهی درد گوارشی میتونه فشارنده باشه. این رو من بگم در مورد دردهای آنژینی که دردهای آنژینی چه کیفیتی داشتن. دردهای آنژینی سنگین و فشارنده هستن یا سوزشی هستن، یا پس دردهای آنژینی یا سنگینی هستن یا احساس فشار هستن، احساس میکنن یه چیزی روی قفسه سینه‌شون، یه سنگ مثلا گذاشتن روی قفسه سینه‌شون، یا یه کسی نشسته روی سینه‌شون، و یا احساس سوزش. حالا خیلی جالبه که دردهای گوارشی هم به صورت سوزشی هستن. البته اگر اسپاسم مری باشه میتونه به صورت، علاوه بر سوزشی میتونه به صورت سنگین و فشارنده هم باشه. دردهای گوارشی میتونن از مری منشأ بگیرن، مثلا رفلاکس مری، رفلاکس معده به مری، یا مثلا که اون سوزش مری توسط اسید باعث یه دردی در قفسه سینه میشه، یا اسپاسم مری که خود اسپاسم مری هم در اثر ریفلاکس به وجود میاد، عضله مری وقتی منقبض میشه ایجاد درد میکنه و اینم دقیقا دردی شبیه درد قلبی ایجاد میکنه. همینطور درد زخم معده، زخم اثنی‌عشر و یا درد کیسه صفرا از کولسیستیت گرفته تا سنگ کیسه صفرا، اینا میتونن درد در قفسه سینه ایجاد کنن، ولی دردهای کیسه صفرا معمولا به شانه راست تیر میکشن و سمت راست قفسه سینه، و درد کیسه صفرا اگر مال کولسیستیت مزمن یا سنگ کیسه صفرا باشه معمولا بعد از مصرف غذای چرب به وجود میاد. چرا؟ چون غذای چرب باعث انقباض کیسه صفرا در واقع میشه. دردهای گوارشی که جنبه اسید دارن مثل زخم معده و اثنی‌عشر ممکنه با مصرف غذا یا حتی ریفلاکس با مصرف غذا کم یا زیاد بشن. درد معده با مصرف غذا بهتر میشه، درد اثنی‌عشر با مصرف غذا بدتر میشه. ریفلاکس معده به مری با مصرف غذا بهتر میشه، البته نه غذاهای چرب و ترشیجات، با مصرف آنتی اسید یا مصرف آب بهتر میشه چون اسید رو رقیق میکنه. بنابراین این هم دردهای گوارشی. و دردهای دیگه دردهای مسکول اسکلتال هستند. دردهای مسکول اسکلتال یا عضلانی اسکلتی مربوط به دنده ها و عضلات بین دنده ای هستند و با حرکت قفسه سینه و تغییر پوزیشن بدتر میشن. ببینید ما در مورد دردهای پلورتیک گفتیم با تنفس و سرفه بدتر میشن، اون فرق میکنه با تغییر پوزیشن. تغییر پوزیشن یعنی اینکه مریض روی این طرف یا اون طرف میخوابه، مثلا به چپ میخوابه یا به راست میخوابه. مثلا اگر دنده سمت چپش شکسته اگر روش بخوابه یا تکون بخوره خب بدتر میشه، یا تغییر پوزیشن بده بدتر میشه. این تغییر پوزیشن با راه رفتن فرق میکنه، راه رفتن هم نوعی تغییر پوزیشنه، ولی ما راه رفتن باعث بدتر شدن درد آنجینی میشه، اون فرق میکنه. به این دلیل که راه رفتن با مکانیسم افزایش ضربان قلب و افزایش نیاز به اکسیژن قلب باعث درد آنجینی میشه، اما دردهای مسکول اسکلتال که ما میگیم پوزیشناله، که ممکنه این پوزیشنال شامل راه رفتن هم باشه، ممکنه شامل بلند شدن، نماز خوندن مثلا، رکوع و سجود و یا تکون خوردن باشه، ورزش کردن، این فرق میکنه. این به دلیل در واقع ساییدن دنده ها و عضلات و حرکت اینا است. و ممکنه دردهای مسکول اسکلتار در معاینه لوکال تندرنس داشته باشن، یعنی مثلا اگر که شکستگی دنده داشته باشیم یا گرفتگی عضلات بین دنده ای، ممکنه که اون نقطه رو با انگشت فشار بدیم درد بکنه، دردش بیشتر بشه، در حالی که درد قلبی اینجوری نیست. قلب در عمق قفسه سینه هست و با فشار انگشت بیشتر نمیشه. همینطور از دردهای مسکول اسکلتال دیگه سندروم تیتس، که سندروم تیتس در واقع کوستوکوندریت هست، محل اتصال بین دنده ها و استرنوم یه مفصلی هست، هر دنده با استرنوم، کنار استرنوم یا جناق یه مفصلی هست و هر کدوم از دنده ها مفصل میشه با استرنوم. اون مفصل بعضی موقع دچار التهاب میشه، حالا در اثر مسائل ویروسی، حالا در اثر هر چیزی میتونه دچار التهاب بشه و این التهاب میتونه تندرنس داشته باشه، درد داشته باشه، گرمی و قرمزی داشته باشه، همه این چیزها رو میتونه داشته باشه. نوع دیگر درد، درد عصبی هست. درد عصبی با درد روان پزشکی فرق میکنه. درد روانی یا روان پزشکی در کسانی هست که مثلا استراب دارن، حملات پانیک دارن و به خاطر استرس و استرابی که دارن ممکنه درد سینه پیدا کنن. و خیلی جالبه که دردهای عصبی که دردهای روان پزشکی اتفاقا بیشتر در سمت چپ هستن. دردهای عصبی دردهای هستن که در اثر در واقع رادیکولوپاتی گردنی، مثلا دیسک گردنی که این دیسک گردنی اعصابی که ازش بیرون میاد تحت فشار قرار میگیرن، همون اعصاب هم به قفسه سینه عصب دهی میکنن. خب چون تحت فشارن درد میکنه و دردش ممکنه در گردن حس نشه، ممکنه به قفسه سینه تیر بکشه و ممکنه با حرکت گردن، معاینه گردن، این درد بدتر بشه یا با حرکت دست بدتر بشه. یا بورسیت و تاندونیت شانه، اختلالات مفصل شانه هم میتونه درد سینه ایجاد بکنه، یا مشکلات گردن هم میتونه درد سینه در واقع ایجاد بکنه. بنابراین این به طور مختصر یک توضیحی بود در مورد درد سینه. پس من به تو باز هم تاکید میکنم که درد آنژینی که اساساً مال قلب هست، ویژگیش اینه که سنگین و فشارنده یا سوزشی هست، با فعالیت بدتر میشه، با استراحت کمتر میشه، مدتش بین 5 تا 10 دقیقه و حتی تا 30 دقیقه میتونه در انفارکتوس میوکارد طول بکشه. خب دومین علامتی که در بیماران قلبی وجود داره تنگی نفس هست. تنگی نفس وقتی که وجود داره، شما باید بین بیماری قلبی و ریوی افتراق بدید. تنگی نفس هم در بیماری های قلبی میتونه وجود داشته باشه، هم در بیماری های ریوی و هم در بیماری های سیستمیک مثل کمخونی میتونه باعث تنگی نفس بشه. خب تنگی نفس ریوی معمولا همراه با سرفه هست، همراه با ممکنه خلط باشه، خسخس سینه یا ویزینگ هست در سمع قفسه سینه. همینطور ممکنه فرد تب داشته باشه، سابقه مصرف طولانی مدت سیگار یا پخت نان داشته باشه، سابقه COPD یا بیماری های ریوی داشته باشه. این مسائل رو داره، یعنی معمولا تنگی نفس ریوی یه چیزی در معاینه داره. البته ممکنه تنگی نفس قلبی هم ندرتا خسخس سینه داشته باشه، سرفه هم ممکنه داشته باشه، ولی اینها بیشتر ما رو بیاره به سمت بیماری های ریوی. این مسئله که عرض کردم، تنگی نفس قلبی میتونه در اثر نارسایی قلبی باشه، در اثر بیماری های دریچه‌ای باشه، میتونه در اثر آنژین صدری باشه. آنژینی که ما گفتیم بعضی موقع فقط به صورت درد سینه نیست، بعضی موقع درد سینه فعالیتی همراه با تنگی نفس فعالیتی است، یا اصلا حتی بعضی افراد مثل افراد دیابتی یا افراد مسن یا حتی خانم ها ممکن اصلا دچار درد سینه نشن، ممکنه دچار معادل های آنژین بشن یا آنژینا اکویوالنت، که یکیش تنگی نفسه، یعنی ممکنه به جای درد سینه تنگی نفس فعالیتی پیدا بکنن. تنگی نفس در قلب میتونه به 3 نوع باشه. یکی تنگی نفس فعالیتی. تنگی نفس فعالیتی که تیپیک قلب هست اینه که فرد در حالت استراحت خیلی مشکلی نداره، اما در حین فعالیت چند قدم که راه میره یا چند صد متر که راه میره دچار تنگی نفس میشه. این میتونه علامت بیماری قلبی باشه، میتونه نباشه. یکی یه نوع دیگه تنگی نفس ارتوپنه هست. ارتوپنه یعنی تنگی نفس در حالت دراز کشیده، یعنی فرد دراز که میکشه تنگی نفس پیدا میکنه، میشینه تنگی نفسش کم میشه، به دلیل اینکه وقتی دراز میکشه مایع بر اساس جاذبه جمع میشه توی ریه و ایجاد تنگی نفس میکنه. برای این حالت، برای بررسی ارتوپنه، باید به مریض بگیم که آیا شبها وقتی میخوابی چند تا بالش زیر سرت میذاری؟ مثلا هر آدمی به طور معمول یه بالش میذاره، اما اینا بعضیا میگن ما 2 تا بالش 3 تا بالش میذاریم یا نیمه نشسته میشینیم. این ارتوپنه است. البته ارتوپنه 100% برای بیماری قلبی اختصاصی نیست و میتونه در بیماری های ریوی و همینطور در چاقی و بارداری هم وجود داشته باشه. سومین نوع تنگی نفس در قلب که خیلی اختصاصی هست برای قلب بهش میگن PND یا تنگی نفس حمله ای شبانه. اینا افرادی هستند که میخوابن، 3-4 ساعت بعد از خوابیدن این مایعات جمع میشه داخل ریه و یه دفعه مریض با تنگی نفس بیدار میشه. مثلا مریض ساعت 12 شب میخوابه، ساعت 3-4 صبح از خواب بیدار میشه. این یه مقداری با ارتوپنه فرق داره، چون ارتوپنه مریض تا میشینه خوب میشه، اما PND باید چند دقیقه بیشتر بشینه، یعنی باید 10 دقیقه یه رو بشینه یا قدم بزنه که خوب بشه، چون مایع به تدریج تا یه شب جمع شده در مرکز بدن، یعنی در قفسه سینه، و این نیازمند چندین دقیقه نشستن یا ایستادن هست برای اینکه از بین بره. PND بیشتر در قلب وجود داره، مسائل قلبی تا ریوی. نوع دیگه ادم، یک شکایت دیگه ادم هست. ادم یعنی خب اصطلاحاً یعنی ورم. ادم میتونه جنرالیزه باشه یا لوکالیزه، میتونه پیتینگ باشه یا نان پیتینگ. پیتینگ یعنی اینکه اگر انگشت رو روی یک زائده استخوانی مثلا روی تیبیا فشار بدید یا روی اون منطقه ادم فشار بدید و 3 ثانیه نگه دارید، جای انگشتتون میمونه. پیتینگ یعنی گوده گذار، یعنی انگشت رو فشار بدید روی ادم جاش میمونه. اما نان پیتینگ یعنی غیر گوده گذار. ادم های قلبی معمولا گوده گذار هستند، پیتینگ هستند. اما ادم هایی که ناشی از لنف ادم هستند یا ناشی از دی وی تی هستند، اینا پیتینگ نیستند. نکته دیگه اینه که ادم جنرالیزه. ببینید ادم قلبی معمولا ادم جنرالیزه است. ادم جنرالیزه ادمی است که به دلیل مسئله سیستمیک به وجود اومده. مسئله سیستم یعنی مسئله که کل بدن رو تحت تأثیر قرار داده. مسئله که کل بدن رو تحت تأثیر قرار بده و باعث افزایش مایعات اضافی در بدن بشه، این در واقع همه بدن رو میگیره. بنابراین اگر اندام تحتانی رو درگیر کنه، هر دو تا اندام تحتانی رو درگیر میکنه. چرا ادم اندام تحتانی رو درگیر میکنه؟ خب مسلمه، به خاطر تأثیر جاذبه است. چون جاذبه زمین در واقع ادم رو و اون مایع اضافی رو میکشه به پایین ترین قسمت بدن که پاها هست. یعنی شما میبینید مچ پا کم کم ورم میکنه، بعد کم کم این ورم میاد بالا، زانو ورم میکنه، ران ورم میکنه، بیزه ها ورم میکنه و این به این شکل. حالا اگر فرد آدمی باشه که بستری باشه در بیمارستان و راه نره و همیشه دراز کشیده باشه، قسمت ساکرومش یعنی قسمت پشت ساکرومش یا پرساکرالش در واقع اون ناحیه و یا قسمت اسکروتوم و بیزه ها در واقع ورم میکنه. و مثلا اگر یک کسی اومد پیش شما و گفت من دستام ورم کرده اما پاهام ورم نکرده، خب این احتمالا ادم قلبی نیست، چون دست مریض که پایین تر از پاش نیست. بنابراین ادم قلبی بر اساس جاذبه به این شکل است و این ادمی که دو طرفه باشه بهش میگن ادمی که سیستمیکه. ادم اگر تا مچ پا باشه بهش میگن 1+، اگر تا زانو باشه میشه 2+، اگر تا بالای زانو و ران رو بگیره میشه 3+ یا جنرالیزه، یا همراه با آسیت باشه. آسیت یعنی تجمع مایع در شکم. اگر ادم اندام ها خیلی زیاد بشه، کم کم گسترش پیدا میکنه و میتونه داخل شکم هم جمع بشه. ببینید ادم در فضاهای شل جمع میشه. یعنی کجا ادم؟ مثلا توی سر ادم نمیشه، ادم در جایی که یک فضای بلقوه است، مثلا دور چشم، مثلا شکم یا مثلا اندام ها، در یک فضایی که جای جمع شدن داره جمع میشه. حالا بعضی مواقع هست ادم لوکالیزه است. ادم لوکالیزه مثلا دی وی تی، وقتی که دی وی تی یعنی این که یک تروبوز ورید عمقی، یعنی این که یک وریدی در اندام تحتانی دچار ترومبوز میشه و این باعث میشه که یک پا یا یک دست در واقع ورم بکنه و درد و قرمزی، مثلا پای راست، دست راست، پای چپ و گرمی و قرمزی و تندرنس هم داره. یا لنف ادم معمولا یک طرف است. یا سلولیت، مثلا حشره نیش میزنه به پای یک فرد و همون نقطه ورم میکنه یا اصلا کل پاش ورم میکنه. اینا ادمای لوکالیزن. اما ادمای جنرالیزه به چه دلیلن؟ ادمای جنرالیزه و ادمای دو طرفه سردستشون بیماری های قلبیه، نارسایی قلبی مثلا. دومیش بیماری های کبدیه. سومیش نارسایی کلیه. بیماری کبدی به این دلیل که کبد هم پروتئین میسازه و وقتی پروتئین کم بشه فشار اونکوتیک پلاسما کم میشه و همینطور وقتی که کبد از کار بیفته فشار ورید پورت افزایش پیدا میکنه و این باعث جمع شدن مایع در شکم میشه. و همینطور نارسایی کلیه که باعث تجمع مایع میشه و همینطور هایپوآلبومینمی. هایپوتیروئیدی رو هم به عنوان علل ادم جنرالیزه ذکر میکنن، ولی کمتر ادم جنرالیزه ایجاد میکنه. هایپوتیروئیدی شدید رو میگن میکزدم، که میکزدم در واقع ادم هم دور چشم هست، هم ادم پرتیبیال، یعنی پاها جلوی تیبیا در واقع دچار ادم میشه. بنابراین ادم های جنرالیزه یا قلبی هستند، یا کلیوی هستند، یا کبدی هستند، یا هایپو آلبومینیمی و یا هایپوتیروئیدی. خب ادم قلبی گفتیم که گوده گذاره و در پایین ترین نقطه بدن در اثر جاذبه رخ میده، دو طرفه هست. ادم کلیوی هم عین ادم قلبیه، ابتدا اندام تحتانی رو میگیره، اگر خیلی شدید باشه شکم رو درگیر میکنه. ادم که کبدی باشه مثل قلبیه، با این تفاوت که ادم کبدی اول از شکم شروع میشه، چون فشار وریده پورت افزایش پیدا میکنه معمولا، یعنی ادم کبدی بیشتر دوست داره اول شکم رو بگیره، آسیت ایجاد کنه، بعد پا. ادم قلبی و کلیوی اول پاها رو میگیرن بعد شکم. خب شکایت دیگه تپش قلب هست. ببینید تپش قلب یک مشکل خیلی مهمی هست در قلب که ممکنه وجود داشته باشه، و این تپش قلب در واقع میتونه که به دلایل مختلفی باشه. یکیش تاکیکاردی سینوسیه. ببینید ضربان طبیعی هر فردی بین 60 تا 100 تا هست، منتها این ضربان باید متناسب با فعالیت فرد باشه. مثلا اگر فرد دراز کشیده و خوابیده و ضربانش 100 تا هست، این 100 تا درسته در محدوده بین 60 تا 100، ولی این 100 تا متناسب با اون استراحت مریض نیست. باید مثل اینه که یک ماشینی داره با سرعت 10 کیلومتر میره با دنده 4 مثلا، نمیشه که. باید فعالیت متناسب با ضربان باشه، ضربان متناسب با فعالیت باشه. یا مثلا یک کسی که برابر اینو باید مد نظر داشته باشه. یکی دیگه این که در اثر فعالیت و استرس ضربان ما به طور طبیعی میره بالا، اینو بهش میگن تاکیکاردی سینوسی. تاکیکاردی سینوسی بیشتر یک معلول هست خودش تا یک علت، یعنی مثل تب که در اثر یه سری چیزهای دیگه به وجود میاد، در اثر عفونت به وجود میاد، ما نمیریم که تب رو درمان بکنیم، ما میریم عفونت رو درمان میکنیم و بعد به طریق اولا در واقع تب هم درمان میشه. در مورد تاکیکاردی سینوسی هم همینه، شما اول باید اون علت اصلیش رو درمان بکنی. علت اصلیش میتونه چی باشه؟ میتونه نارسایی قلبی باشه، میتونه افت فشار خون باشه، یعنی وقتی که خون به بافتان نمیرسه یا قلب نارساست، قلب سعی میکنه تونتون بزنه که جبران بکنه. میتونه استرس باشه، میتونه تب باشه و عفونت باشه، میتونه که هایپرتیروئیدی یا پرکاری تیروئید باشه، میتونه آنمی شدید باشه، کمخونی شدید باشه، میتونه بارداری باشه و افزایش نیازهای بدن میتونه باشه. و این تاکیکاردی سینوسی معمولا آهسته شروع میشه، آهسته به تدریج کم میشه. تاکیکاردی سینوسی یه حدی داره که حدش هم 220 منهای سنه، که در خانم های ضریب 85 صدام هم میخوره. مثلا در یک فردی که استرس پیدا میکنه یا به شدت میدوه یا حد اکثر فعالیتش رو میکنه، امکان نداره نبض به 300 برسه، نبض به یه حد خاصی بر اساس سنش میرسه. مثلا اگر یه کسی یه آقایی باشه که 50 سالش باشه، اگر که فعالیت خیلی خیلی شدید بکنه، حد اکثر ممکنه به چند برسه؟ 220 منهای 50، یعنی به 170 تا میرسه. حالا اگر این فرد خانم باشه، ضرب در 85 صدام هم میکنیم که مثلا میشه 150 خورده. یعنی این نیست که هر کسی بتونه به یه ضربان خیلی بالایی برسه. برای تاکیکاردی سینوسی، من اینا رو عرض میکنم که محدوده تاکیکاردی سینوسی در ذهنتون باشه. تاکیکاردی سینوسی تدریجی به وجود میاد، تدریجی از بین میره، در اثر یک مشکلی هست و این مشکل در واقع باید اون مشکل اصلی رو برطرف کنیم. خب نوع دوم تپش قلب تاکیکاردی حمله‌ای فوق بطنیه یا PSVT. بعضی موقع یک فردی دچار تپش قلب شدید ناگهانی بدون مقدمه میشه که ضربان بالای 150 تا داره معمولا. مثلا یک فردی میاد به شما میگه که من همینجوری نشسته بودم یهو احساس کردم قفسه سینم تون 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 میزنه پشت سر هم به مدت بیش از 5 دقیقه و شمردم ضربانش رو 150 تا یا 200 تا بود. خب این نمیتونه تاکیکاردی سینوسی باشه، چون تاکیکاردی سینوسی تدریجی به وجود میاد و بعد تاکیکاردی سینوسی یه علتی داره، یا باید فرد ترسیده باشه، یا باید تب کرده باشه، یا باید خونریزی کرده باشه، یه اتفاقی باید براش بیفته. یه کسی که همینجوری نشسته شاد و خوشحال یه دفعه دچار تپش قلب شدید میشه، این تاکیکاردی حمله فوق بطنی معمولا بر اساس شیوع عرض میکنم، ممکن چیزای دیگه هم باشه، یا پی اس وی تی معمولا بالای 150 تاست و منظمه. نوع دیگر تپش قلب ریتم ای اف ام. ریتم ای اف از شایع‌ترین ریتم هاست، یعنی نامنظم نامنظم، یعنی نامنظمی هست که نظم خاصی نداره، یعنی در اون نامنظمیش الگوی خاصی نداره. مثلا یک فردی میگه که من نشستم یهو ضربانم میزنه ولی نامنظم میزنه، یعنی خودم نامنظمیشو احساس میکنم، هم تون میزنم نامنظم، این میشه ریتم ای اف. یه نوع دیگه ضربانات زودرس نابجا هستن. ضربانات زودرس نابجا ضرباناتی هستن که به طور زودرس به وجود میان. ببینید ما ضربان مثلا مثل تیک تاک ساعت باید سر موقع خودش بیاد، اما یک موقع هست که یک فردی دچار ضربان در واقع اضافی میشه که این ضربان اضافی زودتر از موعد میاد، یعنی یه ضربان سر جای خودش نمیاد، یه کمی زودتر میاد، مثل یه صفیه که یه نفر صفو میخواد به هم بزنه، یه کم بیاد جلوتر بچسبه به نفر بعدی، به نفر قبلی، و این باعث میشه که فرد احساس تپش کنه، منتها یک دونه ضربان اضافی میزنه. و بعد از این ضربان اضافی و زودرسی که داره، یک مکسی داره قلب برای اینکه جبران بکنه اون فاصله‌ای که این ضربان اومده جلو رو با ضربان بعدش جبران بکنه، و اون مکس بعدش هم فرد حس میکنه. بعضی موقع افراد میگن که ما احساس میکنیم یهو یه ضربان تون میزنه یه دونه، یا اینکه احساس میکنیم قلبمون خالی میشه، اون خالی کردن مال پوز یا وقفه بعد از ضربان پرمچور یا در واقع زودرس هست. ضربان پرمچور مثل پی ای سی، پی وی سی، پی جی سی هستن که حالا اینا خیلی شایع و خوشی من و من بعداً عرض میکنم خدمتتون. آخرین مشکلی که میخوایم در قلب بگیم سینکوپ هست. قبل از اینکه وارد معاینه فیزیکی قلب بشیم سینکوپ هست. سینکوپ یا سنکوپ شاید در زبان عامیانه یک معنای دیگری داشته باشه، ولی در زبان علمی یعنی کاهش گذرا و موقتی سطح هوشیاری، که خودش خود به خود در واقع حالا به دست بیاد، یعنی برگرده کاهش سطح هوشیاری. مثلا یک کسی که مثلا یک کسی سر پا وایستاده یهو غش میکنه ولی بعد از یکی دو دقیقه دو سه دقیقه خوب میشه، اینو بهش میگن سینکوپ. اگر این فرد برنگرده دیگه این نمیشه سینکوپ. بنابراین سینکوپ کاهش موقتی و ناگهانی و بدون مقدمه سطح هوشیاری است که معمولا خودش به طور خودکار در واقع برمیگرده. در قسمت بعدی معاینه فیزیکی قلب رو خدمتون عرض میکنم.